با سلام بر شنوندگان رادیو ندا، بهرنگ زندی هستم با ویژه برنامه این رادیو در مورد انتخابات ریاست جمهوری. شورای مشاوران سید محمد خاتمی اعلام کرد که می‌کوشیم با معرفی نامزدی واحد، امید و انگیزه عمومی برای حضور در انتخابات و خلق حماسه سیاسی را افزایش دهیم و به سلامت انتخابات و گزینش اصلح کمک کنیم. در ادامه این بیانیه نویسندگان ضمن تشکر از دو شخصیت ارزشمند و بزرگوار جناب آقای دکتر روحانی و آقای دکتر عارف به خاطر حضور در عرصه ابراز امیدواری کردند که این دو نفر با پای نهادن در مسیر همکاری و ائتلاف برای ایجاد جبهه متحد و هماهنگ از دلسوزان ایران کمک کنند. با صدور این بیانیه تا حدود زیادی پرده ابهام از موضع اصلاح طلبان که بعد از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی ایجاد شده بود کنار رفت و بار دیگر آنها را در امید به آینده و حضور در موازنه قدرت امیدوارتر کرد. از طرف دیگر با در نظر گرفتن دوران 8 ساله محمود احمدی نژاد و سیاست‌هایش در حوزه اقتصادی، نئولیبرالیزه کردن اقتصاد سیاسی ایران در این دو دوره با شتاب زیادی صورت گرفته است. سیاستی که سنگ بنایش در دوران سازندگی هاشمی رفسنجانی بنیان نهاده شد و در دوران خاتمی ادامه یافت و در دوره احمدی نژاد سرعت بیشتری به خود گرفت. اصلاح طلبی در ایران به کدام سو می‌رود؟ آیا آنها شانس دیگری برای حضور در تقسیم قدرت جمهوری اسلامی دارند؟ این سوالی است که در برنامه امشب با حضور مهمانان این برنامه بررسی می‌شود. در برنامه امشب حمید مافی، روزنامه‌نگار از ترکیه، و هجیر پلاسچی، فعال سیاسی از آلمان با ما هستند. من سوال اول رو با تو شروع می‌کنم حمید عزیز. با صدور این بیانیه اصلاح طلبان چه سیاستی رو به صورت دقیق می‌خواهند در انتخابات در پیش بگیرن؟ آیا می‌توان شانسی برای آنها قائل شد؟
من سلام دارم خدمت شنوندگان شما و میهمانان عزیز برنامه. من فکر می‌کنم اون چه که میشود از این بیانیه به صورت دقیق مشاهده کرد، اصلاح طلبان همچنان علمان در چارچوب قوانین و نظام جمهوری اسلامی فعالیتشون ادامه بدن و حتی اگر قرار است که زیست حاشیه‌ای داشته باشند سیاست ایران، همین نقش رو هم میپذیرند. فراموش نکنید که اصلاح طلبان در 3-4 ماه گذشته ابتدا شروع کردن از این که سقف مطالباتشون سید محمد خاتمی است و کف مطالبات هاشمی رفسنجانی، و بعد آروم آروم هرچی که گذشت اومدن و این خواسته رو تقلیل دادن. به اینجا رسیدن که الان میان حسن روحانی و محمد رضا عارف یک نفر رو انتخاب بکنن و طبیعتاً نقش داشته باشن در انتخاباتی که امیدوار هستن با توجه به کارنامه که محمود احمدی نژاد جای گذاشته و در واقع نگرانی هایی که در جمهوری اسلامی وجود داره، خاطر اینکه ممکن است حمله نظامی به ایران صورت بگیره و ممکن است که قدرت های جهانی به فکر تجزیه ایران بیفتند. اینها رو در اون سخنرانی هاشمی رفسنجانی شد دید. امیدوارن که در یک چنین فضایی حکومت بنها این اجازه رو بده که با نیروهای دست دوشون و در واقع نیروهایی که توان رویارویی با اون ساختار قدرت رو دارن، رهبر جمهوری اسلامی، اون ساختار سیاسی که در اختیار بیشتر نظامیان هست، اینها رو میپذیرد امونن در قدرت. من فکر میکنم که اصلاح طلبان حتی اگر با این شرایطی که آن پیداست، حتی محمد رضا عارف و حسن روحانی رو هم رد صلاحیت میکردن، گزینه دیگری از میان گزینه‌های موجود رو انتخاب میکردن برای اینکه تعریف اونها از در واقع گذار از این وضعیت، راهکارشون برای گذار از این وضعیت این هست که بتوانن اصلاحات رو در ساختار جمهوری اسلامی انجام بدن، به نوعی چیزی در قدرت داشته باشن.
یعنی شما به مکانیزم های بالادستی در جمهوری اسلامی معتقدید؟ یعنی اگه اصلاح طلبان، اگه این فرض رو در نظر بگیریم که حتی محمد رضا عارف یا حسن روحانی هم رد صلاحیت می شدن، باز هم گزینه دیگری رو انتخاب می کردن، این به نظر شما با شعار و مطالبات اصلاح طلبان در یک راستا قرار می گیره در حال حاضر؟
ببینید، اصلاح طلب ها فراموش نکن آخرین انتخاباتی رو که در ایران بردن به سال 1380 برگرده، دور دوم ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، و بعد از اون در هیچ رقابت انتخاباتی نتونستن پیروز بشن، یا حاکمیت مانع ورودشون شده، یا در واقع معتقدن که در انتخابات تقلب شده و سال 88 واقعا این اتفاق افتاده. طبیعتا اصلاح طلب ها همون جور که سالها پیش سعید جاری افتاده بود به فشار از پایین و چانه زنی از بالا معتقدن، منتها نه ابزار فشار از پایین رو حاضر سازماندهی کنن و برن به اون سمت، چون برخلاف اینکه این ادعا رو دارن در میان مردم، رأی زیادی رو دارن و همراه 20 میلیون رأی سید محمد خاتمی رو برجسته میکنن، هیچ وقت در ساماندهی سازماندهی نهادهای مدنی و مردم نبودن و در بالا هم هیچ وقت زورشون بر حاکمیت چربش نداشته. حتی اون زمانی که مجلس و نهاد ریاست جمهوری رو در اختیار داشتن اصلاح طلبها، فراموش نکنیم هاشمی رفسنجانی رو که امروز یاورشون هست، اون روز زدن و اون ابزار چانه زنی در بالا رو از دست دادن. طبیعتا در این شرایط هم من فکر میکنم اصلاح طلب ها واقعا نگران این هستند که جریان اصلاح طلبی در داخل کشور هست مبادا جمهوری اسلامی آسیب ببینه و اونچه که تحت اصلاح طلبی تعریف میکنن در واقع اصلاح طلبی در حدود مرزهای جمهوری اسلامی چیزی بیشتر از اون رو نمیتونن تصور بکنن. نگران هستن که ما به ظرفه بشکنه، در واقع ظرف جمهوری اسلامی بشکنه و بعد در ظرف بعدی اونها جایگاهی نداشته باشن. من فکر میکنم این نگرانی ها در بین اصلاح طلبان اگرچه بروزش نمیدن ولی به شدت وجود داره و به خاطر این همین الان هم حاضر هستن گزینه مثل قالیباف رئیس جمهور بشه، گزینه مثل ولایتی رئیس جمهور بشه ولی سعید جلیلی رئیس جمهور نشه. این تنها استراتژی مشخص اونها هست در این شرایط. حتی خودشون هم تصور این رو نمیکنن که شاید با روحانی یا محمد رضا عارف انتخابات رو ببرن، چون اصلاح طلبان پیش از این مدعی تقلب در انتخابات بودن و هنوز هیچ ابزاری برای سلامت انتخابات ندارن. مشخص نیست چگونه میخوان از آرایی که به صندوق ها ریخته میشه، حتی اگر به نفع یکی از این نامزدهایی که احتمالاً اینها پشتش قرار میگیرن و به صورت علنی ازش حمایت میکنن، چجوری میخوان از این آثاری بکنن؟ هیچ گونه ابزاری در اختیار ندارن برای این. در این 4 سال هم نه تنها نقششون در قدرت کمتر شده برای اینکه بخواهن در واقع سلامت انتخاب رو تضمین کنن و یا حداقل نقش داشته باشن، که حداقل ابزارهای رو هم که داشتن از دست دادن.
خیلی ممنون حمید مافی. حجیر عزیز، با صدور این بیانیه‌ای که از طرف شورای مشاوران سید محمد خاتمی صادر شده، به نظر شما اصلاح طلبان در انتخابات شانسی برای پیروزی دارن و میتونن در واقع رأی داشته باشن؟
خب من اول فکر کنم که سلام کنم به شنوندگان رادیو ندا و همینطور به شما و حمید عزیز که اینجا حضور داره. راستش ببینم کنم که این بیانیه خیلی در واقع روشن نمی کنه که اینها شانسی برای پیروزی دارن یا ندارن. در واقع اولا که تنها بیانیه اصلاح طلب ها نیست، توی چند روز اخیر هم شورای هماهنگی راه سبز امید در واقع به نوعی اعلام موضع کرده و هم بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی صادر شده که البته میدونیم که چند وقتی در واقع بعد از اینکه به حکم دادگاه انقلاب این سازمان منحل اعلام شد، با امضای شاخه خارج از کشور امضا شده، مورد تایید در واقع از این سازمان که نوعی گفته بودن که مثلا ما توی این انتخابات مشارکت نکنیم و البته خیلی آگاهانه و هوشیارانه از لفظ تحریم استفاده نکرده بودن، به خاطر اینکه ظاهرا گمان میکنن که استفاده از لفظ تحریم در واقع اونها رو به مواضع نیروهایی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی نزدیک میکنه. منتها در واقع من فکر میکنم بیشتر از اینکه باید به این فکر کرد که آیا اصلاح طلب ها شانسی برای ورود دوباره به قدرت دارن یا ندارن، بیشتر در واقع باید به این توجه کرد، سویه نقد رو برد سمت منطق اصلاح طلبی. اینکه منطق اصلاح طلبی این چیزی هست که از جمله اصلاح طلبان توی ایران در واقع پیگیری میشه یا این نیست، چیزی فراتر از اینه. به نظر من به تمامی منطق اصلاح طلبی همینه، یعنی منطق اصلاح طلبی از پس از واقع کنار رفتن دولت خاتمی و روی کار آمدن احمدی نژاد و بعد هم با در واقع جنبش سال 88، جنبش سبز و پیامدهای اون و اونچه که توی 2 سال از جانب اصلاح‌طلبان پیگیری شده، یک چیز رو آشکار کرده و اون درواسی های اولیه رو که در سال مثلا 76 و اینها در کار بود به تمامی گذاشته کنار. یکی از پایه‌های جدی منطق اصلاح طلبان اینه که نظام باید حفظ بشه، اصل نظام باید حفظ بشه، به خاطر اینکه بدون حفظ نظام در واقع اساساً اصلاح طلبی معنایی نداره. این چیزیه که در چند ماه اخیر به ویژه خیلی آشکار از جانب نیروهای مختلف استارتاپ گفته میشه که اساسا اگر نظامی حفظ نشه چیزی پس نیست که ما اصلاحش کنیم. بنابراین یکی از مطالبات جدی ما حفظ نظامه. از اساس هم اصلاح طلبی همواره در طول تاریخ، یعنی نه فقط اون چیزی که ما در ایران به عنوان جریان اصلاح طلب میشناسیم، مسئلهش مسئله حفظ نظام بوده. شما مثلا اصلاح طلب حالا مثلا تاریخی با میرزا تقی‌خان امیرکبیر بگیر تا مثلا چه می‌دونم مثلا دکتر مصدق تا همین خاتمی و یعنی اصلاح طلبی حامی در واقع درون جمهوری اسلامی، همه اینها مثلاشون حفظ نظم موجود بوده، منتها با شیوه های دیگه. یعنی در واقع جنبش جریان اصلاح طلبی از همون سال 76 در اوج بحران جمهوری اسلامی بر سر کار اومد، به خاطر اینکه معتقد بود برای حفظ جمهوری اسلامی باید شیوه های دیگه رو در واقع پیک در پیش گرفت.
یعنی شما در این مورد با حمید مافی هم عقیده هستید که در واقع اصلاح طلبی در ایران به دنبال بیشتر کسب قدرت سیاسی و چانه زنی بر سر این قدرت هسته؟
من حرفم اینه که اساساً اصلاح طلبی بدون این بی‌معناست. یعنی اصلاح طلب کسی است که برای حفظ نظم موجود تلاش میکنه و برای به هر در واقع وضعیتی در حفظ نظم برای حفظ نظم موجود تن میده. اون چیزی که در واقع اصلاح طلب‌ها در چند ماه اخیر تلاش کردن ترمیمش بکنن، منطق گسسته‌ایه که با جنبش 88 دچار گسست شده و مثلا توی صفحه های خصوصیشون خیلی روشن اینها اعلام میکردن که ما توی این دور انتخابات علاوه بر مثلا حالا اون چیزی که با ادبیات خودشون میگفتن اقتدارگرایی‌هاشون مثلا جامعه دیگه جمهوری اسلامیه، مجبوریم که توی جمهوریم با بخشی از همراهان سابق خودمون هم جنبش سبز مثلا فعال بودن و اونجا مبارزه کردن هم مقابله کنیم و در تقابل قرار بگیم. مثلا اینی که اصلاح طلبی اساسا یعنی همین. و من فکر میکنم که حرف حمید عزیز درسته که هر روحانی و عارف در واقع رد صلاحیت شدن، اصلاح طلبان یک گزینه دیگه ای رو پیدا میکردن. آنچنان که توی همین بیانیه شورای مشاوران در واقع خاتمی هم نوشته، با مشورت نیروهای اصلاح طلب و اصولگرا سعی میکنیم سر یک در واقع نامزد اصلح به اجماع برسیم و مثلا جات سیاسی رو برگردونیم این حرفا. بنابراین اصلاح طلبی بدون این چیزی که داریم صحبتش رو میکنیم بی‌معناست.
خیلی ممنون حجیر فلاسچی. به همین اصلاحات برگردیم. دوران خاتمی در واقع اون چیزی که در این چندین سال گیری شده نئولیبرالیزه کردن اقتصاد سیاسی ایرانه، چیزی که از طرف ایدئولوگ‌های اقتصاددان بورژوازی از جمله غنی‌نژاد به این مسئله اشاره شده و در واقع از طرف چپ و راست سر این مسئله توافق دارن که به خصوص در دوران احمدی نژاد این سیاست با پیگیری‌های زیادی دنبال میشه. با کنار گذاشتن اولویت‌ها در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی مانند جذب سرمایه گذاری خارجی و یا اولویت سرمایه گذاری در بخش‌های دیگر، اون چیزی که در حوزه اقتصاد سیاسی اتفاق افتاد، آیا به ادامه سیاست‌های اقتصاد سیاسی در دوران خاتمی نبود، در دوران اصلاحات نبود؟ حمید عزیز من از شما این سوالی کردم.
من فکر می‌کنم که نه، خیلی تفاوت داشت برنامه اقتصادی محمود احمدی نژاد با برنامه اقتصادی که دولت خاتمی داشت دنبال میکرد. ببینید در دولت احمدی نژاد شعارهای آقای احمدی نژاد رو نگاه کنید. در سال 1384 اون چیزی که تحت عنوان مبارزه با فقر اعلام میکرد، اون چیزی که تحت عنوان مبارزه با مافیای نفتی اعلام میکرد و نهایتاً متأخرترین برنامه اقتصادی که اجرا کرده، هدفمندی یارانه‌ها و یا به نوعی حذف یارانه‌ها از و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی در ایران به صورت تدریجی، در دولت خاتمی حداقل چیزی که وجود داشت چرخ تولید میچرخید و یک نگاه تولید محور بود. اگر هم در واقع دولت داشت سیاست خصوصی رو دنبال میکرد، من داخل پرانتز موافق اجرای درست سیاست های خصوصی سازی در ایران هستم، اون چیزی که اینها تحت عنوان اصل قانون اساسی اعلامش میکنن. دولت احمدی نژاد چنین اتفاقی نیفتاد. دولت احمدی نژاد اون چه که به عنوان خصوصی سازی مطرح شد در واقع ورود،
بر اساس چه شاخصایی شما میگید که این اتفاق خصوصی سازی در دوران احمدی نژاد نیفتاد آقای مافی؟
من اگر اجازه بدی الان میخوام هم زیر رو بدم. در واقع در دولت احمدی‌نژاد اون بخشی که آمد و اقتصاد ایران رو در اختیار گرفت سپاه پاسداران با قرارگاه های سازندگی تأسیس کرده بود. فراموش نکنیم که شرکت های اقتصادی تحت کنترل سپاه پاسداران طبق آمارهایی که خود سپاه داره اعلام میکنه به 160 شرکت داخلی و خارجی رسیده و شاید الان بیشتر از این هم باشه. آمار مال دو سال قبل هست. اینها با دو قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و خاتم الاوصیا که یکیش مال بنیاد تعاون سپاه و دیگری مال بسیج سازندگی زیادی از پروژه های نفت، گاز، راهسازی، مسکن سازی و حمل و نقل ایران رو در واقع در اختیار گرفتن. خب طبیعتاً نظامیان وقتی که وارد عرصه اقتصاد میشن دیگه رها نخواهند کرد اقتصاد رو به همین راحتی. نهادی که هم ایدئولوژی دینی داره، هم در واقع اون فکر داره، هم حالا نسبت بر گلوگاه اقتصاد ایران که نفت است. فراموشمون نشه که وزیر نفت ایران از درون سپاه پاسداران اومده بیرون. رستم قاسمی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بوده. صنعت نفت ایران به عنوان در واقع ماده اقتصاد ایران، کسی که میتونه اقتصاد ایران رو شیردهی کنه، در اختیار این بخش قرار گرفت و دیگران ازش حذف شدن. ما در یک سال بالغ بر 500 نفر رو از صنعت نفتمون اخراج کردیم و به جاش نیروهای رو آوردیم که تخصص نداشت. بزرگترین اتفاقی که در دولت احمدی نژاد افتاده در حوزه اقتصاد این بود که کارشناسان جای خودشون رو به آدمهایی دادن که چفیه به گردن بودن و به نوعی حالا میگن متعهدن این آدمها و تعهد هم نه در واقع تعهد به ایران و مردم، تعهد به ولایت فقیه داشتن یا تعهد به یک نهاد نظامی خاص داشتن. خب ورود اینها به اقتصاد چرخهای تولید ایران رو متوقف کرده. ما با رشد اقتصادی منفی رو هستیم و دولت در این طرف اومده و به نوعی سیاست عدالت توزیعی رو در پیش گرفته. نتیجه این عدالت توزیعی شده توزیع گسته فقر در ایران و یک شکاف طبقاتی بسیار عظیمی رو دامن زده. برخلاف این آمارهای دولتی که اعلام میکنه ضریب جینی در ایران کاهش پیدا کرده، این چه که الان جامعه ایران داره نشون میده این هست که طبقه ای که تحت عنوان طبقه متوسط در ایران تعریف میشد خود شده هم پایین و بله شکاف بین طبقه متوسط و طبقه در واقع فقیر ایران تقریبا پر شده. با فقیر کردن هر دو رو هول دادیم به زیر خط فقر و یک بخشی که خود محمد رضا با هنرشون به عنوان سرمایه‌داران خشن نام میبره اینها در ساختار جمهوری اسلامی شکل گرفتن. یکی از نمونه های این باک زنجانیه، یکی از نمونه های این مدیر عامل معروف باشگاه گسترش فولاد تبریزه، من الان فامیلیش رو فراموش کردم، ولی این آدم ها اون هدایتی هست که وارد فوتبال ایران شده. این آدم ها در این دوره اومدن و به عنوان در واقع آدم هایی که معتقد به ایدئولوژی جمهوری اسلامی بودن و نزدیک بودن به نهادهای امنیتی از فرصت ها و رانت هایی که در اقتصاد ایران به وجود اومده استفاده کردن و این فضا فربهتر شدن و در مقابل
ببین آقای ما شما معتقدید که این پدیده رانتخاری و زایش این در واقع رانتخاران در همین دوره احمدی نژاد اتفاق میفته و ما در دوره اصلاحات و در دوره سازندگی اصلا با همچین پدیده روبرو نیستیم؟
نه مثلا نمیگم، ولی بسیار پایین‌تر هست. ببینید جمهوری اسلامی یک جمهوری در واقع خانه فسادهای زیادی داره. جمهوری اسلامی حوزه اقتصاد، بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و و و کمیته امداد انقلاب اسلامی، آسان قدس رضوی و کل این نهادهای مذهبی مثل بنیاد نهج البلاغه که وارد حوزه اقتصاد شدن یا خود وزارت اطلاعات ایران که معاونت اقتصادی داشت، اینها همه در این سالها پرونده فساد داشتن. اما این در واقع فساده در یک دوره به رونق اقتصادی در ایران منتهی شده. شما در دوره آقای خاتمی رشد اقتصادی 800 رو هم تجربه میکنید، یک جنگین رشد اقتصادی خوب رو دارید و به نوعی حالا درسته این قدرت خرید مردم در یک دوره های کاهش پیدا میکنه، ولی چرخ اقتصاد میچرخه. شما شاهد این همه فوج کارگران بیکار، این همه خوابیدن سهم تولیدی، طبق آمار مجلس با 67% واحدهای تولیدی ایران یا تعطیل شدن یا در آستانه تعطیلی قرار دارن. این نتیجه سیاست هایی مبتنی بر واردات بی حد و حصر کالا بوده. شما بازار ایران رو الان در اختیار کالاهای خارجی دارید و اون پیامد این هست که دولت در واقع نتوانسته پول نفت رو بگیره، نخواسته به بخش تولید کمک کنه، اومده و فکر کرده با واردات میتواند کالای ارزانتری رو به دست مصرف کننده برسونه. این هست که اقتصاد ایران شده حیات خلوتی در واقع واسه تولید کننده چینی، برای تولید کننده هندی، برای تولید کننده که ایران نمیتواند پول نفت از اون کشور بگیره. خب در چنین شرایطی طبیعتاً نرخ بیکاری بالاتر میره، تولید داخلی ورشکست میشه. نهایتش میرسیم به اینجا که الان همه میگن اقتصاد ایران در آستانه سقوط به ساحچال قرار داره. این رو آقای محسن رنانی اصفهانی میگه که اگر ما در واقع در این سال سقوط بکنیم برای برون رفت از این سیاست چاله به یک سال به یک دوره بلند مدت نیاز داریم. طبیعتا این کارنامه اقتصادی احمدی نژاد قابل مقایسه با کارنامه اقتصادی هیچ کسی قبل از خودش نیست. ما حتی در دوران جنگ همچنین وضعیتی رو نداشتیم. من باز هم میگم برنامه خاتمی برنامه اقتصادی خاتمی برنامه اقتصادی تولید محور بود، اما دولت احمدی نژاد حتی اون چیزی رو که طبق قانون هدفمندی یارانه ها تعهد کرده بود به بخش تولید پرداخت نکرد.
خب خیلی ممنون حمید مافی. حجیر پداسچی، شما هم همین نظر رو داری؟ یعنی به معتقدید که سیاست های اقتصادی دوران اصلاحات با دوران احمدی نژاد کاملا متفاوته و دو چیز متفاوتی رو ما در اینجا میبینیم؟ نظر حمید مافی رو تایید میکنید؟
خب نه، من به طور قطع نظر حمید عزیز رو تایید نمی کنم. به نظر من در واقع دو چیز رو میتونیم اینجا روش دست بزنیم. یکی در واقع سیاست اقتصادی کلی جمهوری اسلامیه که در واقع میشه مثلا نقطه آغازش رو گذاشت بعد از پایان جنگ و به ویژه بعد پایان بعد از مرگ خمینی. در واقع سفارایی جدیدی که در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، شکل تقسیم قدرت جدیدی که در واقع در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، یک روند اقتصادی کلی داری. بنابراین به این معنا سیاست اقتصادی احمدی نژاد تداوم سیاست اقتصادی دولت خاتمی و دولت هاشمی رفسنجانی. منتها یک چیز دیگه داریم که به این معنا متفاوته. حالا این چیز این چیه؟ این که هاشمی رفسنجانی و خاتمی گمان میکنن که این سیاست تران اقتصادی رو در واقع دست تکنوکرات های مدرن شده جمهوری اسلامی، تکنوکرات های یقه سفید جمهوری اسلامی، چیزی که مثلا نمادش در دوره رفسنجانی و خاتمی مثلا چه گفت غلام حسین کرباسچی بود به عنوان شهردار تهران و کارهایی که من کرباسچی کرد، تاسیس فرهنگ سر، تاسیس مثلا مراکز تجاری بزرگ، در واقع تاسیس فروشگاه های زنجیره‌ای بزرگ و همه اینها. و بعد این در پیوند با بخشی از بورژوازی تجاری مدرن در ایران که البته با منافع مثلا بازار سنتی در تضاد قرار می گرفت، ولی مرکز در واقع قدرتش همین اینجا بود. اینها گمان میکرده که این سیاست های کلان رو با یک چنین سازی با سازماندهی این بخش از بورژوازی تونن پیش ببرن. ما فراموش نکردیم در واقع این طرح حذف یارانه ها طرح جدید، این طرحیه که در دوره هاشمی رفسنجانی هم تلاش شد که اجرا بشه. در همون مراحل اولیه یک سری بهش گسترده در شهرها اتفاق افتاد که توجه به بحران حاکمیت در اون زمان و اینکه علی خامنه‌ای به تازگی به رهبری برگزیده شده بود و سال جمهوری اسلامی در حال بازسازی خودش بود، در واقع ترجیح دادن ابنشینی کنه. ما شورش مشهد رو یادمون میاد، شورش حاشیه نشین های زنجان یادمون میاد، حتی شورش قوی و شورش مهرشهر. تمام این چیزهایی که خیلی در واقع اگر خاطر باشه یا مثلا خوبش در موردش به شدت سرکوب شد و خیلی خشن، ولی به هر حال مجموعه حاکمیت از اجرای این طرح اقتصادی عقب نشینی کرد. در دوره خاتمی هم همون چیز از تعدیل اقتصادی در واقع در دوره رفسنجانی آغاز شده بود ادامه پیدا کرد و این مثلا ورود کالاهای چین و هندی اصلا مثلا آغازش احمدی نژاد نیست، این در دوره خاتمی خیلی اوج گرفت و بخش بزرگی از مراکز تولیدی رو به ورشکستگی رفت. اساسا مسئله تعدیلی مراکز تولیدی که منجر به راه انداز و منجر به اعتصابات گسترده کارگری شد و اینها به ویژه از دوره دوم دولت خاتمی آغاز شد و همه گیر شد و شده که این سیاست نولیبرالیستی هار رو با سازماندهی بخش دیگه از بورژوازی میتونه پیش ببره، همون بخشی که حالا مثلا میشه بهش گفت میلیتاریسم اقتصادی، میلیتاریسم سرمایه‌داری. اتفاقا احمدی نژاد درستی داره سیاست خصوصی رو اجرا میکنه و میده دست سپاه، به خاطر اینکه سپاه که نیروی سرکوب داره، چون نتیجه طبیعی و قطعی سیاست خصوصی طبق تجربه جهانی همین اتفاقی که داره میفته، در واقع بیکاری گسترده، تعدیل نیروی کار به بنای در واقع بدون رو دروایزیش، اخراج نیروی کار و گسترش فرو بیکاری، این نتیجه قطعیه و سپاه اون نیروی سرکوبیه که میتونه این رو سرکوب کنه. تمام اون چه می‌دونم سهام عدالت و پرداخت برای یارها و اینها همه بخش سیاست‌های در واقع پوپولیستی بوده که احمدی نژاد برای اجرای این سیاست نولیبرالی هار در واقع در پیش گرفته. فراموش نکنیم که کارشناسان صندوق بین‌المللی پول از دولت احمدی نژاد تقدیر کردن در سال 89 به دلیل اجرای سیاست هایی که سالها بود قرار بود در ایران اجرا بشه و هیچ دولتی از پس اجرا بر نمی اومد. مسئله ایست که دولت هاشمی یا دولت خامنه که کار جبنن، مسئله ایست که توانش رو نداشتن. دولت احمدی نژاد توانش رو داشت و تونست کار رو به اینجا برسونه. بنابراین من سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد رو تداوم منطق قطعی سیاست های اقتصادی دولت خاتمی و رفسنجانی می رو.
یعنی با توجه به در نظر گرفتن این سیکل هجیر فداسچی، به نظر شما با رپیزی هر کدام یک از این کاندیداهایی که الان در واقع در رقابت با هم هستن در ایران، این سیاست های اقتصادی بدون تغییر دنبال میشه، درسته؟
نه ببین، ماجرا اینه که به هر حال وقتی که این سیاست های اقتصادی اجرا شده، اون اتفاقی که در زندگی واقعی مردم افتاده یک فقر گسترده و دامنه، چیزی که همه تا درستی بهش اشاره کنه نابودی طبقه متوسط در ایران و طبع شدن فرودستان و در واقع به فلاکت کشیده شدن بخش عظیم از مردم در ایران. رئیس جمهوری در آینده میتونه یک دفعه احتمالاً سیاست‌های بذر و بخشش‌هایی باید انجام بشه برای اینکه این تضاد طبقاتی حاد شده کمی ترمیم پیدا کنه، کمی آروم‌تر بشه فضا. و به دلیل من فکر می‌کنم که سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد رو به شکل هیچ کدوم از گزینه‌ها نمیتونن اجرا کنن. توی تبلیغات انتخاباتیشون هم کاملاً معلومه و هم در واقع با هوشمندی سویه اصلی تبلیغات انتخاباتیشون رو مسائل اقتصادی گذاشتن.
خب هجیر فداسچی، اگه مناظره اول تلویزیونی کاندیداها رو نگاه کرده باشی، در اون مناظره همه توافق داشتن، هر 8 نفر بدون استثنا، که فاز دوم یارانه ها رو ما اجرا میکنیم، مسکن مهر رو ادامه میدیم، سهام عدالت رو پرداخت میکنیم. این در واقع پایه‌ای ترین سیاست های اقتصادی احمدی نژاده که بخشیش هم خصوصی سازیه که همه کاندیداها روش توافق دارن. این به نظر شما تداوم همین سیاست ها نیست؟
حرف درسته. ببین، همونطور که میگم برنامه اقتصادی کلان ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی در واقع منطق نولیبرالی اقتصادی که در واقع در جمهوری اسلامی حاکم شده اساسا امکان عقب نشینی از این وضعیت رو نداره و باید این وضعیت رو تا انتها بره. تنها چیزی که جلوی این وضعیت رو خواهد گرفت در واقع یک مبارزه مردمی گسترده است، وگرنه این توقف ناپذیره. ولی در بخش‌های احتمالاً برای اینکه برای در کوتاه مدت برای چند سال چیزهایی رو ترمیم کنن احتمالاً سیاست‌های دیگه در پیش می‌گیره. مثلا احمدی نژاد اون زمان که تازه یارانه‌ها رو حذف کرده بود، یکی از سیاست‌هاش این بود که ضمن پرداخت در واقع نقدی یارانه‌ها، حالا اون چیزی که به عنوان پرداخت نقدی یارانه‌ها اعمال می‌کردن، اگرتون باشه با یک واردات وسیعی قیمت کالاهای مثلا صوتی تصویری و برقی و اینا رو پایین آوردن که مثلا فرودستان و حاشیه نشینان و اینها بتونن با خرید یک سری از این کالاها اون زرق و برق ماجرا جلوی چشمشون رو سد کنه و اون افقی که در آینده قرار روشون رو خرد کنن رو ندیدن. این سیاست ها احتمال داره که این بخشش تغییر کنه، یعنی شای جدیدی این کار در واقع انجام بشه برای اینکه اون چیزی که سیاست الان داره اتفاق میفته و حرفت کاملا درسته که توقف ناپذیره و هر 8 کاندیدای موجود باید در واقع رو ادامه بدن، یعنی اصلا هیچ انتخاب دیگه ای به جز ادامه اون ندارن، این رو بتونن به نوعی پیش ببرن.
خیلی ممنون. به حمید مافی در ترکیه برمیگردیم. اون چیزی که همین در حال حاضر به نفع حاکمیت است، به نظر شما انتخاب کدوم گزینه میتونه باشه؟ یعنی کنار اومدن با اصلاح طلبان و یا یک دست کردن حاکمیت؟
من پیش از اینکه وارد سوال بشم، در واقع حیر از یک بحث مطرح کرد در خصوص معنی اقتصاد و اینکه این اقتصاد جمهوری اسلامی اقتصاد نوآلیست، من میکنم که نه، این نیست. اقتصاد جمهوری اسلامی اقتصاد جمهوری اسلامی است، با هیچ مکتب اقتصادی تعریف نشده. در واقع علم اقتصاد، من ببخشید میخوام برگردم به جمله خمینی که میگه اقتصاد ماخرت، علم اقتصاد در جمهوری اسلامی جایگاهی نداشته. من فراموش نمیکنم که ما یک همایش رو داشتیم در قزوین و بعد تا چند نفر از این اساتید رو
حمید جان ببخشید من میام تو صحبتاتون، این صحبت شما با کدوم معیار جور در میاد؟ ببینید، نظام اقتصادی در ایران یک نظام پولی مشخصی داره، بانک مرکزی داره، بازار داره و این در تمام کشورهای دنیا موجوده.
ببین، اون چیزی که من میخوام بگم، ببین اقتصاد ایران، من این رو داشتم میگفتم که ما چند تا از این اقتصاددان ها رو دعوت کرده بودیم قزوین به خاطر یک برنامه ای و بعد اینها در از دیدگاه های مختلف و همه حکم مشاور آقای خاتمی رو داشتن در دولت آقای خاتمی با دیدگاه های متضاد و بعد روایتی که کردن این بود آقا ما در واقع هر برنامه ای رو که می نویسیم و آقای خاتمی در واقع ارائه میده ما بررسی میکنیم بعد نظرات رو میدیم روش از هر دیدگاه اقتصادی نهایتا خاتمی اون الگوی خاص خوش رو پیاده کنه اون الگویی که منطبق است با جمهوری اسلامی. این هم چند دلیل داره به گمان من که اون ترین دلیل دولت نفت برخورداره و تا وقتی دولت نفت رو در اختیار داره وان یک منبعی که حداقل تا اطلاع ثانوی در اختیار دولت هست میتواند نفت بفروشه و با درآمد نفت خودش رو از مردم و تولید بی‌نیاز میدونه هر جا که الان رو کنار بگذاره تحریم های اقتصادی فشار آورد بر دولت و مردم و در واقع دولت نمیتواند وارداتش رو ادامه بده اما دولتی که سالانه بیش از 100 میلیارد دلار درآمد نفت میتواند از طریق بانک مرکزی تبدیل به ریال بکنه و این ریال رو تزریق بکنه به بازار و در یک فاصله زمانی کوتاه نرخ نقدینگی رو بیش از 15 برابر در جامعه افزایش بده خب این رو با کدوم منطق اقتصادی و کدوم اقتصاددان این رو تجویز کرده که شما میتوانید این مدلی اقتصاد رو اداره بکنید یا به فرض مثال میگم اقتصادی که رئیس دولت فکر میکنه در مثلا در سفر استانیش حالا 40,000 تومان 50,000 تومان دستور بده به خانواده فقرا کمک بکنند کدوم درد درمان میکنه کمیته امداد در ایران تشکیل شده برای حمایت از فقرا میزان پرداخت کمیته امداد با یک به یک خانواده مگر چقدر است بیشتر از 40,000 تومان هست بیشتر از 80,000 تومان هست که بتواند هزینه های اون خانواده رو پوشش بده بهزیستی میزان پرداخت یک خانواده چقدر هست آیا اون خانواده با اون مبلغ از بهزیستی میگیره حتی قرار باشه در واقع شبانه روز فقط خالی مصرف بکنه کفاف هزینه هاش رو میده یا بیمه تامین اجتماعی رو در ایران نگاه بکنید که با کدوم منطق سازگار داره که شما در بیمه تامین اجتماعی باش ولی تعداد بیمارستان ها و مراکز درمانی که طرف قرارداد هستن بیمه تامین اجتماعی به شدت هم باشن یک بیماری که نیاز به درمان فوری داره یا باید در نوبت منتظر بمونه یا این رو در واقع بدن بره مرکز خصوصی و با هزینه خصوصی در بیمارستان با پرداخت هزینه به پزشک در واقع در بیمارستان خصوصی درمان بشه اینها رو شما در هیچ الگوی اقتصادی پیدا نمی‌کنید که هم در واقع بیمه تامین اجتماعی باشد و هم بخش خصوصی بیاد و مثلا حالا طرف ارتزه بکنه و خیلی وارد دیگه شکل این اقتصاده که اصلا نمیتونید منطبقش کنید یک الگو اقتصادی مهم حاکمان رو حال فقط در حوزه سیاست در حوزه اجتماع در حوزه فرهنگ چون خط ارتباطی و این نیاز رو برطرف کنه مردم به حکومت نیازمندند اما حکومت در واقع نیاز به مردم نداره هر جا که احساس کنه با فروش نفت ابزار سرکوب میخره واردات رو افزوده.
البته حمید عزیز اینو در نظر بگیرید که تمام اقتصاد ایران برخلاف اون نظریه هایی که الان خب داره تو دانشگاه ها رواج پیدا میکنه به نوعی به عنوان دولت تسهیلدار نفتی تمام اقتصاد ایران نفت نیست. شما به همین مرکز ملی آمار ایران رجوع کنید درآمدهایی که ما از کشاورزی، زراعت، تولید، صنعت، معدن و خیلی ردیف‌های اقتصادی دیگه ای داریم بسیار ارقام شگفت‌انگیزتر از درآمدی که در نفت حاصل میشه.
نه به انجام ببین دولت ایران اگر تمام منابع درآمدش رو قطع بکنه و نفت فقط صادر بکنه نفت و کالپ نفتی نوعی خام فروشی نفت گاز و میعاناتی که در ایران پرداخت نشه و داره صادر میشه به خارج از کشور کفاف هزینه های دلاری در ایران و ریختاش رو به اندازه کافی به دولت اون آمار مرکز آمار رو شما بذار کار آمار گمرک داره میده میزان صادرات کالای واقعا غیر نفتی ما رو مقایسه بکن میزان تولید داخلی ما رو که در بازار داخلی میتواند توان رقابت داره با کالای خارجی مقایسه اگر در واقع مردم پراید رو با قیمت 20 میلیون تومان میخرن نه اینکه پراید اون 20 میلیون تومان رضایت رو در اونها ایجاد میکنه به خاطر اینکه در همون حد میتواند در واقع خودرو بخره با همون کیفیت خودرو خارجی وقتی وارد به یک تعرفه 100 درصدی 90 درصدی و حتی زمزمه 75 درصد شدن تعرفه ها بود شما دیدید که خود رهبر جمهوری اسلامی واش نشون داد که نه تعرفه واردات خودرو رو به بهانه حمایت از تولید داخلی نباید بیارید اما واقعیتش این بود حمایت از تولید داخلی نبود چون اگر حمایت از تولید داخلی بود باید می آمد و در صنعت خودروسازی حداقل تکنولوژی روس رو می آورد حداقل کیفیت رو در می گرفت اما واقعا این اتفاق افتاد نه نگران اون بود اون مجاری که دارن خودرو وارد میکنن درآمد بیشتر به محل برس می شما الان تعداد ماشین های مدل بالا رو خیابان در تهران ببین این ماشین ها از کدوم مجاری داره وارد ایران میشه و یا مدل زندگی که در ایران داره جا میفته اینها رو وقتی که نگاه میکنی میبینی که آقا یک دولتی رو شما داری که با درآمد نفتی هاره نمیتونی مهاره بکنی هیچ قدرتی نیست که در مقابل اون دولت بایسته تا اطلاع ثانوی میتواند نفت بفروشه ابزار سرکوب بره میتواند نفت بفروشه پولش رو توزیع بکنه به مردم از طریق کمیته امداد. ببینید من این قسمت رو ببندم در سال 1388 در ایران یک اتفاقی افتاد. بعدها مرکز در واقع این کمیته تحقیق و تفحص مجلس بعد از 3 سال به این داستانه اعتراف کرد که آقای احمدی نژاد پیش از انتخاب شروع کرده به توزیع پول نقد در بین مردم و رأی ها رو خریده. داستان سیب زمینی رایگان توزیع کردن احمدی نژاد بود. به این اقتصاده رو آقای احمدی نژاد اگر یک معیارهای جزئی رو هم داشت به عنوان در واقع علم اقتصاد در ایران همه رو پاشوند. به قول آقای باهنر، بازم من اینقدر از باهنر فکت آوردم، من آقای باهنر میگفت سال 1387 میگفت احمدی نژاد معتقده که آقا کوه رو بکوب و از سوراخ سوزن ردش کن. این نگاه بیچاره کرد اقتصاد ایران رو، چیزی دیگه نگذاشت. اون زیرساخته که یک اقتصاد برای تولید داره از بین رفت، هیچ چیزی دیگه نموند. عجیب یک جای صحبتاش اشاره داشت این که در واقع تداوم اون سیاست هاست و در دولت خاتمی این اعتراض ها شروع شد. من میخوام به این برگردم که آقا صنعت ایران صنعت فرتوته بود، در واقع فرسوده شده بود. این صنعت نیاز داشت به بازسازی و خب یک زمانی میبرد بازسازی این صنعت. در واقع دولت باید یک درآمدی کسب میکرد، تزریقش میکرد به اینکه این صنعت بیاد بازسازی بشه و در این حال اونور مانع خام فروشی بشه. ما این رو هم فراموش نکنیم، در دولت خاتمی ما نفت 9 دلاری رو پیش فروش کردیم چون اقتصاد کشور هیچ چیزی نداشت که بتواند به جامعه خارجی بفروشه. سهم ما اگر از تجارت جهانی بیشتر از 0.01%، اگر بیشتر از این بود اون وقت میتونیم بگیم که آره ما بخش دیگری رو هم داریم به جز نفت که بتواند برای ما تولید ایجاد کنه.
خب همینجام به سوال که مطرح کردم برگردیم. به هر حال حجیرم باید به این مواردی که گفتی پاسخ بده. به نظر شما حاکمیت میخواد با اصلاح کنار بیاد یا اینکه میخواد یک دست کنه؟
ببین آقای خامنه‌ای خیلی زحمت کشیده برای اینکه حاکمیت رو یه دست بکنه. به تعبیری حذف هاشمی رفسنجانی به عنوان کسی که طبیعتاً آقای خامنه‌ای در چند سال پیش اگر اشتباه نکنم در دوره آقای خاتمی وقتی که میخواست اون حکم تنفیذ رو بده گفت که هیچ کس برای من هاشمی نمیشه و هاشمی تاریخ جمهوری اسلامی است، در بسیاری از اون رازهای پنهان جمهوری اسلامی نقش داشته، نقش پررنگی هم داشته. هاشمی رفسنجانی در میسانی که الان باقی مونده آدم به آقای خمینی بوده در مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی و و و و بسیار زیاد بوده. اما وقتی که آقای خامنه ای تصمیم میگیره هاشمی رفسنجانی رو حذف بکنه نشون میده که اراده جمهوری اسلامی برای سازی حاکمیت هست و اینکه در واقع گزینه رو دست قوه مجریه قرار بده که کاملا همسو و گوش فرمان باشه. شما این فیلم تبلیغاتی آقای سعید جلیل رو ببینید، یک صحنه رو داره که یک دختر خانمی میاد و قرآن رو جلوی آقای جلیلی میگیره و بهش میگه که به همین قرآن قسم بخور که وفادار هستی به آقای خامنه ای به ولایت، و آقای سعید جلیلی قسمش رو یاد میکنه اونجا که آره من وفادارم. آقای خامنه ای دوباره چنین آمهایی میچرخه و به نوعی خواهد حاکمیت رو طبیعتاً کاملا یک دست بکنه. به این فکر نمیکنه کدام گزینه بهتره، به این فکر میکنه که کدام گزینه آرامش اون رو برهم نمیزنه و به تعبیرهای جنتی که گفته بود پیچ رادیو باز میکنی صدای مجلس رو میشنوی تنش رو نمیلرزونه تا بتواند اون پروژه رو که خودش برای نیل به حکومت اسلامی داره رو به گمان من تحقق ببخشه. و اگر هم اصلاح طلبانی رو الان در این بازی راه داده، اصلاح طلبان من عنوانشون رو میگذارم سرباز پیاده رو در این بازی راه داده، بیشتر به این خاطر هست که بتواند شور انتخاباتی رو بوجود بیاره و بگه که حق هستن.
خیلی ممنون حمید مافی. به حجیر پدرشی برگردیم تو آلمان. در حال حاضر به نظر شما حجیر به نفع حاکمیت هست اینه که با اصلاح طلبان کنار بیاد یا حاکمیت رو یک دست کنه؟
والا طبعا منافع حاکم خودش باید تشخیص بده، ولی راستش من اگه جای خامنه ای بودم الان یه گزینه اصلاح طلبی رو میآوردم سر کار. ولی به این دلیل که اصلاح طلبا مثلا توی همین چند وقت اخیر تمام گفتاری که ازش استفاده میکنن در جهت اینه که خطاب به در واقع مجموعه حاکم بر حاکمیت اثبات کنن که بگن که ببین که ما آدمای بهتری بودیم، ما با وفاتر بودیم، ما مثلا نوکرای خوبتری بودیم، ما بی درد سرتر از احمدی نژاد و اینها بودیم، قدر ما رو ندونستی و اینها. منتها در این که مثلا خامنه ای چه برنامه‌ای داره و اینها، راستش حالا ضمن اینکه یه ذره مثلا واقعا صحبت کردن در موردش شبیه پیشگویی های نوستراداموسوار و اینهاست، ولی کم و بیش با چیزی که حمید مافی میگه من موافقم و فکر میکنم که حاکمیت بعد از تحمل کردن این همه هزینه مثلا حسن رفسنجانی از مثلا چرخه انتخابات و بعد مثلا کنار گذاشتن جریان اصلاح طلبی از درون حکومت و اخراجشون و چه میتونم همه این حرفا دیگه تن به این نمیده که مثلا یک شکاف این شکلی رو بیاره درون خودش. و حالا مثلا ممکنه چه میدونم مثلا گزینه خامنه ای جلیلی نباشه، قالیباف باشه، اینو من خیلی راستش مثلا هنوز نمیتونم تشخیص بدم که مثلا دقیقاً گزینه مثلا اینها کیه و اینها یا ترجیحشون کیه. بنابراین فکر میکنم که یعنی این مجموعه خیلی پاسخ سردستی به این سوالی که کردیم. من تا ترجیح میدم که من در پی در واقع بحث قبلی نکاتی رو بگم و در واقع در فکر حمید عزیزه. من فکر میکنم که درسته که اقتصاد جمهوری اسلامی رو یک اقتصاد نفتی دونیم، یک خود ویژگی های این اقتصاد نفتی داره که ویژگی های اقتصاد جمهوری اسلامی، اینکه اقتصاد جمهوری اسلامی رو یک چیزی منفک از در واقع روندهای اقتصادی موجود در جهان بدونیم و بگیم که اینها یک چیز ویژه خودشونه و همطور که مثلا خمینی گفت اقتصاد مال خره، مثلا اینها واقعا معتقدن که اقتصاد مال خره و هیچ برنامه‌ای ندارن و مثلا هیئتی چیزی رو پیش میبرن و اینها. من اصلا فکر نمی‌کنم که اینجوری باشه. روندهای اقتصادی حاکم بر جمهوری اسلامی از ابتدای سرکوب انقلاب 57 در واقع حاکم شد انقلاب خمینیستی در ایران روند اقتصادی خیلی آشکار و روشنیه و تک به تک مسائلی رو که حمید عزیز در موردشون صحبت کرد به نظر من به راحتی میشه در واقع تحلیل کرد. کمیته امدادی که حمید عزیز ازش صحبت میکنه بازمونده سنت‌های دهه اول انقلابه و در واقع بازمونده سنت‌هایی که خمینی به نوعی نمایندگی میکرد. شکلی از سازماندهی سازماندهی اصلا ویژگی ایران نیست. شما همین شکل از سازماندهی رو سازماندهی در واقع با چیزی شبیه بنگاه‌های خیریه که در واقع کمیته امداد یک بخشیش بوده، حالا بنیاد مستضعفان، بنیاد جانبازان، بنیاد شهدا، می‌دونم همه اینها، شما همین شکل سازماندهی رو بدون اینکه در واقع به حکومت دسترسی داشته باشه در شکل‌گیری حماس توی فلسطین می‌بینید، در جریان مقتدی صدر توی عراق می‌بینید، در مثلا چه میدونم مثلا جنبش اسلامی الجزایر در الجزایر میبینید. شکلی از سازماندهی ویژه در واقع این بخش از اسلام در واقع ارتجاییه که برابری کمیته امداد بازمونده این سنت هاست. اون 45 هزار تومانی که مثلا احمدی نژاد سرهای اوسانیش میده این دقیقا در راستای سیاست های پوپولیستی که من در پاسخ قبلی ادعا کردم که دقیقا به دلیل همین سیاست های پوپولیستیه که احمدی نژاد اون دولتیه که میتونستین در واقع برنامه اقتصادی رو پیش ببره. ماجرای بهزیست و بیمه تامین اجتماعی و اجتماعی، یعنی اینها اصلا ویژه ایران نیست. حالا در ایران وضعیت بدتره، در کل کشورهای جنوب وضعیت بدتره، در واقع در قاره های جنوب وضعیت همینه. به وضعیت بیمه تامین اجتماعی مثلا بهزیست و اینها توی خود کشور مثلا آمریکا نگاه کنید، به تهاجمی که اقتصاد نئولیبرالی داره در اروپا میکنه، جاهایی که سوی دولت های رفاه مثلا سوسیال دموکراسی رفاهیستی داشتن مثل سوئد و آلمان و چه میدونم کشورهای اسکاندیناوی نگاه کنید، اقتصاد نئولیبرالی تهاجمی داره میکنه به همین بیمه های تامین اجتماعی و همین بهزیستی و این شکلی ماجرا. بنابراین اینا اصلا میشه ایران نیست که مثلا اگه ما بیمه تامین اجتماعی مثلا فلان نداره یا بهزیستی فلان نداره. در این حال برنامه اقتصادی دولت احمدی نژاد اساسا فقط برای دولت احمدی نژاد بوده، اون چیزی که باعث میشه کارشناسان صندوق بین‌المللی پول از دولت احمدی نژاد تقدیر کنن اجرای برنامه اقتصادیه که نزدیک به دو دهه پیش در آرژانتین موجب یک چیز شد که در تاریخ آرژانتین مشابه قحطی بزرگ، چیزی که در بولیوی همین چند سال پیش اتفاق و اتفاقا در دولت مورالز تلاش شد اجرا بشه ولی با شورش مردمی که مردم ریختن تو خیابون، مردم بلافاصله مسلح شد، دولت عقب نشین کرد از اجرا. در الجزایر اجرا شده، در مصر اجرا شده، در سودان اجرا شده، در تونس اجرا شده. یعنی این یک برنامه اقتصادی، یک طرح اقتصاد جهانی صندوق بین الملل، سازمان تجارت جهانی و این چیزیه که از اونجا اومده. بنابراین اساساً مال خود دولت احمدی نژاد نیست. منطقه اجرا در الجزایر تفاوتی داره با اجرا در ایران به دلیل ویژگی‌هایی که اون حاکمیت داره، بله ویژگی ها اون نیروی بر سر کار داره، بله ویژگی ها که اون دونم مثلا چیز داره. مثلا این بحث وارد کردن ماشین های مدل بالا و اینها، این دقیقاً مربوط مرحله انکشاف سرمایه‌داری در ایرانه. مرحله انکشاف سرمایه‌داری در ایران مرحله ایست که از قضا تشدید تضاد طبقاتی از یک سو باید جامعه بنده یه چیز بکنه که در واقع مصرفه، باید مصرف رو یک ارزش هنجاری در جامعه بکنه و این تجربه ای که از 50 سال پیش در واقع جوامعی که میشه اسمش رو گذاشت جوامع تحت توسعه، یعنی جوامعی که به زور قراره به سمت چیزی برن که اسمش رو میذارن توسعه، در این جوامع داره اجرا میشه. اصلا چیز جدید و مثلا یگانه ای نیست.
خیلی ممنون هجیر پلاسچی از آلمان. ویژه برنامه رادیو ندا در مورد 11 انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید. با تشکر از حضور حمید مافی روزنامه‌نگار از ترکیه و هجیر پلاسچی فعال سیاسی از آلمان و خیلی ممنون از شنوندگان عزیزی که تا اینجای برنامه ما را همراهی کردند. تا برنامه بعدی، بدرود.